صدای برابری، صدای کمونیسم، برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگر. کارم احمد بابایی برنامه دیگه‌ای از صدای کمونیسم و کارگری رو تقدیم حضورتون میکنیم. امشب پنجشنبه 31 مارچ 2011 برابر با 11 فروردین 90 میباشد. صدای کمونیسم کارگری برنامه ایست از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری. ما به عنوان کمونیسم برای انقلاب اجتماعی و برای برقراری یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کنیم. محور اساسی انقلاب کمونیستی لغو مالکیت خصوصی بر وسایل کار و تولید و تبدیل آن به دارایی جمعی کل جامعه است. انقلاب کمونیستی به تقسیم طبقاتی جامعه خاتمه می‌دهد و نظام موزبگیری را از میان برمی‌دارد. بازار، مبادله کالایی و پول حذف می شوند. به جای تولید برای سود، تولید برای رفع نیازهای همه مردم و برای رفاه هرچه بیشتر همه انسانها می نشیند. کار که در جامعه سرمایه‌داری برای اکثریت عظیم مردم تکاپوی ناگزیر و چشم بسته و فرسوده کننده برای امرار معاش است، جای خود را به فعالیت خلاق و داوطلبانه و آگاهانه مردم برای هرچه غنی‌تر کردن زندگی انسانی می‌دهد. هر کس به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانی به یکسان از کلیه مواهب زندگی و محصولات تلاش جمعی برخوردار خواهد بود. از هر کس به اندازه قابلیتش و به هر کس به اندازه نیازش. این یک اصل اساسی جامعه کمونیستی است.
من تو این حجم چرخته بودن میپوسم، از این در از این فاصله می سوزم، من شکل تو تو شکستی و شکست واسه منم خواب تو پشت من پوی سرم خنجر نام، بعد 6 سال سگی هنوز زخم تو قلب، بعد این همه سالم هنوز اون درد قلب که مثل خوره میخوره رو همه تو تاریکی، مثل جغد کبری که تو کچه باریکی که تو بمبست تنه تو قفه شدم، خاطی بودم و با تو فاتی یک دفع شدم، مجنونی که گیتارشو با چش تو کور کرد، چقدر شعر شدم برات با ردیف برگرد، چقدر زجه مکیدم تو عالم مستی که نرم تو خلعه یادت این که نیستی که بشم نمشه از هم بذارم سر تو رو زینم، بازم خیش با گریه های بی دلیلم، بازم بغز تو گرد گلوم بزنی کم بره بازم بخندیم مثل همیشه بگی میکس مثل غزل بشه عشقی بشه تو چشم دوباره مهدی موسوی بخونی برام هر دونه دونه خاک تنت واسم عزیز با این که رابطمون همیشه تو بود و عزیز با این که تموم ثانیه ها با تو شکنجه شدم ولی وقتی نیستی این عمق رنجه که اصلا از باب معنایش خالی میشه سایی ثانیه های ساعت سالی میشه که پنجره ها از زخم و تن تو شکستن که انجره ها همه خفه شدن و بس من ترس و تنها تو رو ترامه کردم صد بار قسم خوردم بر نگر ولی مگه میشه نمیشه تو خاکمی واسه تو دائم الوضوعم تو نمازم واسه تو الهام از سبین پر پر زدن ببین روزی رو که جنازم و واسه تو بود
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، نشریه برای یک دنیای بهتر شماره 196 دیروز چهارشنبه 3 مارچ 2011 برابر با 10 فروردین 1390 منتشر شد. در این شماره از نشریه در یادداشت سردبیر به قلم سیاوش دانشور مقاله اومده تحت عنوان موج به اروپا برمیگردد. در این شماره نشریه مقاله‌ای هست از علی جوادی تحت عنوان لیبی کدام اهداف چرا اقدام نظامی، همچنین مقاله‌ای از جلیل بهروزی تحت عنوان قطعنامه حزب در منع کاربرد انرژی هسته‌ای که با ایشون گفتگو شده، بیانیه حزب درباره جایگاه کارگر و کمونیست در تحولات خاورمیانه و شمال افریقا، قطعنامه دفتر سیاسی حزب نیروگاه‌های هسته‌ای باید برچیده شوند از دیگر مقالاتی هستند که در این شماره نشریه آمده، همچنین مقاله‌ای از آذر ماجدی تحت عنوان ملق تاکتیکی بورژوازی جهانی در مورد به اصطلاح انقلاب فلاکت ملی اسلامی‌های وطنی، و کامران پایدار مقاله‌ای داره تحت عنوان این بار منشور سرنگونی حزب اکس کمونیست کارگری. این شماره نشریه یک دنیای بهتر رو میتونین از سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری دانلود کنین و این شماره نشریه رو بخونین. من در این قسمت از برنامه صدای کمونیسم کارگری بیانیه حزب در ارتباط با جایگاه کارگر و کمونیست در تحولات خاورمیانه و شمال افریقا که در کنگره اول حزب تصویب شد و برای اصلاح و تصویب و انتشار نهایی به دفتر سیاسی حزب ارجاع شد رو براتون میخونم. این بیانیه به تاریخ مارس 2011 مصوب دفتر سیاسی حزب شد با اکثریت آرا. بیانیه حزب درباره جایگاه کارگر و کمونیسم در تحولات خاورمیانه و شمال افریقا. 1. دنیای سرمایه‌داری در یک بحران عمیق به سر می‌برد. نه تنها بارقه‌ای از بهبود فوری بحران اقتصادی جهانی قابل مشاهده نیست، بلکه امواج بحران هر روز حوزه‌ای از نفوذ سرمایه را به کام خود می‌کشد. تشدید بیکاری و گرسنگی و بی‌مسکنی سهم صدها میلیون خانواده کارگری از این بحران است. در این اوضاع پلتفرم عمومی بورژوازی تحمیل فقر و فلاکت و سرشکن کردن هزینه بحران روی دوش طبقه کارگر و مردم زحمتکش است. در اروپای غربی جدال تاکنونی طبقه کارگر با سیاست‌های حذف خدمات اجتماعی و ریاضت کشی اقتصادی کماکان یک مسئله اساسی محوری در جامعه است. سیمای آتی جوامع غربی را فرجام این تقابل‌ها تعیین خواهد کرد. دو، پیامدهای بحران اقتصادی در کشورهایی که سرمایه‌داری متکی بر اختناق عریان و استثمار شدید نیروی کار ارزان است، با تهاجم گسترده‌تری به کارگران و محرومان همراه بوده و دورنمای فقر و گرسنگی میلیونی و شورش گرسنگان را در چشم‌انداز قرار داده است. انقلابی در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه نه فقط سدی در مقابل سیاست اعمال و فقر و اختناق دولت‌های سرمایه‌داری ایجاد کرده است، بلکه کل موجودیت استبداد و سرمایه را در این جوامع در ابهام کامل قرار داده است. این تحولات برخلاف جنبش‌های ناسیونالیستی و خرد بورژوایی و ضد امریکایی در دهه‌های گذشته در جوهر ضد کاپیتالیستی آن است. یک مشخصه اساسی این اعتراضات که ابداً خصلت کشوری هم ندارد، اعتراض علیه فقر و فلاکت و اعتراض علیه تهاجم سرمایه به زندگی و معیشت صدها میلیون کارگر و خانواده کارگری است. این نقطه عزیمت برخلاف دوره‌های پیشین چارچوب اعتراض سیاسی در جوامع مختلف را شکل خواهد داد و صف‌بندی‌های سیاسی گذشته را زیر رو خواهد کرد. بار دیگر تهاجم علیه استبداد و سرمایه افق انقلابات رهایی بخش کارگری و سوسیالیستی را به روی میلیاردها انسان محروم خواهد گشود. بحران حکومتی در ایران قدیمی است و به ویژه با عروج مجدد جنبش سرنگونی، تأثیرات بحران جهانی سرمایه‌داری و رویدادهای انقلابی در منطقه تشدید شده است. ایران نیز یکی از کشورهایی است که بار دیگر صحنه اعتراض توده‌ای و عظیم کارگران و محرومان علیه فقر و اختناق سرمایه و اسلام سیاسی خواهد بود. کارگران در ایران مانند اکثریت عظیم جامعه، مانند کارگران و اکثریت توده‌های مردم در تونس و مصر و هر گوشه جهان، آزادی، برابری، رفاه و حرمت می‌خواهند و آینده بهتری را جستجو می‌کنند. در مقابل این تمایلات و خواستهای بر حق صدها میلیون کارگر و زحمتکش، جنبش‌های سیاسی بورژوایی، اهم از ناسیونالیسم پروغربی و یا ناسیونال اسلامی، پاسخی به موزلات و خواستهای دیرینه مردم ندارند و با وعده به اصلاح حقوق بشر و دموکراسی و رفرم که اسم رمز تداوم قدرت سیاسی و استثمار اقتصادی طبقه بورژواز، تلاش دارند این اعتراضات و خیزش‌ها را عقیم و کنترل کرده و به شکست بکشند. اعتراض علیه فقر و فلاکت بار دیگر طبقه کارگر و کمونیسم را به عنوان یک بازیگر اساسی در جدال قدرت سیاسی به جلوی صحنه می‌راند. کارگر و کمونیسم در این تحولات می‌توانند و باید به عنوان رهبر آزادی جامعه قد علم کنند. اکثریت عظیمی که خواهان سرنگونی ارتجاع اسلامی‌اند نیازمند یک رهبری قدرتمند و آزادی خواهند که بتوانند بساط جمهوری اسلامی را برچینند. کلیدی‌ترین سوال در این تحولات درجه آمادگی و دخالتگری طبقه کارگر و کمونیسم برای ورود به یک جدال سرنوشت‌ساز بر سر قدرت سیاسی است. بدون تحزب کمونیستی کارگری، بدون تشکلات توده‌ای که بتوانند نیروی انقلابی میلیون‌ها انسان معترض علیه سرمایه را به کار گیرند، بدون افق روشن اعتراض ضد کاپیتالیستی، کارگران و محرومان علی‌رغم تمام فداکاری‌ها و جانفشانی‌ها شکست می‌خورند. تحزب کمونیستی و رهبری کننده در رأس جامعه، متشکل شدن رهبران کارگری کمونیست، سوسیالیست و پیشرو در حزب طبقاتی و کمونیستی خود، ایجاد وسیع شوراها به عنوان سازمانهای اعمال اراده توده‌ای در محل کار، محلات، مناطق و شهرها، اعمال سیاست کنترل کارگری، ایجاد قدرت آلترناتیو در پایین و تحکیم مستمر آن از ارکان پیروزی کارگر و کمونیسم در این تحولات است. آزادی جامعه در گرو به میدان آمدن طبقه کارگر متشکل با پرچم سوسیالیستیش است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، قیام و خیزش توده‌ای علیه فقر و گرسنگی و اختناق را تخت پرشی برای یک انقلاب پیروزمند کارگری می‌داند. فراخوان حزب کارگران پیشرو کمونیست در منطقه به انقلابیون سوسیالیست و آزادی‌خواه و برابری طلب در این جوامع این است که احزاب کمونیستی کارگری خود را شکل دهند. همه جا سازمان‌های حزبی و توده‌ای شورایی خود را ایجاد و گسترش دهند. افق سرنگونی سرمایه‌داری اسلامی را با اعتراض و قیام علیه فقر و اختناق به افق جامعه تبدیل کنند. هیچ زمان انقلاب کارگری و سوسیالیستی تا این حد در دسترس نبوده است. آینده کمونیسم در گرو پیشروی و پیروزی طبقه کارگر در متن تحولات جاری منطقه‌ای و جهانی است. عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، در ارتباط با نیروگاه های هسته‌ای و برچیده شدنشون، دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری به تاریخ مارس 2011 قطعنامه‌ای رو صادر کرد که من براتون میخونم. قطعنامه: نیروگاه های هسته‌ای باید برچیده شوند. هر نیروگاه اتمی خود یک بمب اتمی عظیم و آماده انفجار است. تجربه بشریت در چند دهه گذشته ثابت کرده است که هر نقص فنی، آسیب و انفجار در نیروگاه های اتمی میتواند موجب مرگ هزاران نفر و صدمات جانی و روانی به چندین نسل از ساکنین یک منطقه وسیع و بی خانمانی میلیون ها نفر گردد. به طور مشخص از آنجا که در مناسبات سرمایه‌داری انرژی هسته‌ای همچون هر محصول دیگر خصلت کالا به خود گرفته و سود ممنای تولید و باز تولید آن و نیازها، رفاه، سلامت و امنیت انسان تابعی از منفعت سرمایه است، از آنجا که سطح دانش و تکنولوژی کنونی بشریت نمیتواند مانع جلوگیری از آسیب‌های فلج کننده به تأسیسات اتمی به وسیله سوانح طبیعی چون زمین لرزه، سیل و طوفان شود و از این رو خطر بالقوه عظیمی جان و سلامتی میلیون‌ها انسان را هر روز تهدید می‌کند، از آنجا که نیروگاه های اتمی در دنیای پر از جنگ و تنش و کشمکش کنونی می تواند یک هدف تروریستی و نظامی تلقی شود، لذا خطرات بالقوه آن برای جامعه بشری مانند بمب های اتمی است. از آنجا که سوانح محیط کار در عرصه تولید انرژی هسته‌ای آسیب‌های بسیار و جبران ناپذیری به کارگران شاغل در این صنعت وارد می‌کند، از آنجا که زباله‌های اتمی یک منبع بزرگ آلودگی محیط زیست در دنیا و عاملی جهت بیماری‌های خطرناک و سرطان‌زاست، ما برای پایان دادن به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی و سوخت مبارزه می‌کنیم. آلترناتیف هایی چون انرژی خورشیدی، باد، امواج دریاها و اقیانوس‌ها، حرارت زیرزمینی، زباله و فاضلاب آب و غیره باید جایگزین انرژی هسته‌ای شوند به منظور مصرف در امور پزشکی، علوم تحقیقی و تاریخی تا زمانی که آلترناتیو مناسبی برای محصولات هسته‌ای به وجود نیامده است. این محصولات باید با رعایت ضریب ایمنی بسیار بالا تولید گردند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، بشریت متمدن و در رأس آن طبقه کارگر بین‌المللی را به تلاش برای برچیدن نیروگاه‌های هسته‌ای فرا می‌خواند. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه با مهمان اول برنامه امشب سعید مدانلو از اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری و عضو دفتر سیاسی این حزب خواهیم بود که در ارتباط با جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم ایرانی و تلاش هایی که اخیراً احمدی نژاد و جمهوری اسلامی می کنن و به ناسیونالیسم چنگ انداختن تا اینکه عمر ننگین جمهوری اسلامی رو برای مدت کوتاه دیگری اضافه بکنن، با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. با سلام به شما سعید مدانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین.
خیلی ممنون که مجددا از من دعوت کردی برای صحبت. شما سلام میکنم و به همه عزیزانی که گوش فرا میذارن به صحبت ها.
اخیراً به خصوص با مراسم عید چهارشنبه سوری و تلاشایی که حکومت ننگین اسلامی میکنه در ارتباط با انگوش گذاشتن روی سنت‌های ناسیونالیستی ایرانی، تلاشایی به چشم میخوره از طرف حکومت اسلامی که به ناسیونالیسم تکیه میکنه. شما به طور علل عموم نقش ناسیونالیسم و جنبش ناسیونالیستی رو در ایران چگونه میبینید؟
ناسیونالیسم اصلا قبل از اینکه یه ایده باشه یا یه تفکر سیاسی اجتماعی باشه، یه ابزار مهم هست از دست حکومت‌های سرمایه‌داری در کشورهای مختلف در روی کره زمین. یه ابزار سیاسی هست که به موقعش میتونه کارایی داشته باشه، وقتایی میتونه برنده باشه، یه وقتایی هم نمیتونه باشه، ولی همیشه به عنوان یه ابزار سیاسی مطرح است. مثل اسلام، مثل اسلام سیاسی، مثل هر مذهبی همینطوره. همیشه مذهب با سرمایه‌داری همیشه رابطه خیلی خوبی با هم داشتن و یه رابطه به اصطلاح بینابینی داشتن که میتونست سرمایه‌داری رو راحت‌تر بچرخونه. دوتایی با هم یه جایی ساخته بودن. شیعه‌گری اصلا در ایران نقطه سازش سلام ملیگرایی تو ایران و اسلام هست. اینجا سری سیگری سازش کردن که حکومت نگه دارن. شاه ایران از ابتدا، چه زمان قاجار چه زمان پهلوی، نگهبان شیعگری بود. شیعگری نقطه سازش ناسیونالیسم ایرانی و مذهب هست. حالا اینا اومدن دارن این ناسیونالیسم از اونا مصادره میکنن، برای همین اتفاقا به نفع کمونیست هست که نشون داده میشه این ناسیونالیسم چقدر کثیفه. چه جمهوری اسلامی داره مصادره میکنه از اپوزیسیون ناسیونالیست خودش، داره سیاست چه ایدئولوژی ایدهش رو داره مصادره میکنه و این مجبور اینجا یه جایی باش کنار بیاد، بعدش نمیاد از این طریق وارد بشه ناسیونالیسم ایرانی. اینقدر کثیفه، مثل لوگ همون میمونه، مثل لوگ همون عمومی بود قدیما. محمود جان احمدی نژاد هم میتونه بکنه پاش، منشأ انواع امراض واگیردار هم هست. این لنگ همومومی مذهب میخوام، این واقعا یه صفتیه که میخوره به این ناسیونالیسم ایرانی. احمدی نژاد هم میتونه بیاد مدعیش بشه. اونا دیگه اسلام سیاسی تو ایران دیگه، شما خب اینو میدونه، بخشی از حاکمیت اینو خوب میدونه و داره به بقیه هم حالی میکنه که بابا مردم اسم اسلام میاری منزجرن، میتونن منفجر بشن، باید یه کاری کرد. اینا اون ابزار رو میرن در خدمت شیعه‌گری، از ابتدا همین بود. میتونه بحثی از اپوزیسیون خودش اینجا کنار بیاد. همه امام زمان بسش معنی سیاسی داره. بنابراین اینجا این ابزار، این قرار ناسیونالیسم ایرانی قرار است رقیب آینده کمونیستا باشه، کمونیست کارگری باشه. اینو مجموع حکمت میگه، درست میگه. این الان این ضعیفه، اینجا اتفاقا نقطه ضعفش دست ماست. تاریخش و جغرافیش همه چه بلدیم، رو میکنیم، دستشون رو میکنیم که اینا میخوان به عنوان یه ابزار سیاسی بیارن، یه حکومت خاص خودشون رو بیارن سرکار، یه دوباره کمونیستا رو باش بزنن. نمیشه، این بار ما دستمون قوی تره. ما تمام بالا پایینشون رو میدونیم، تاریخشون رو میدونیم، جغرافیشون رو میدونیم. همه این سازش هایی که با هم کردن و ساختن و پاختن و همه رو مردم رو به بدبختی و ذلت کشوندن با ناسیونالیسم ایرانی و و با اسلام، هر دو تا با هم در این حالی که به هم نیازمندن رقیب هم دیگه هم هستن تو حاکمیت. حالا اپوزیسیون ناسیونالیسم ایرانی میتونه اینطوری باشه، فرقی نمیکنه، سیاست دیگه. میگم قبل از اینکه ایده اجتماعی باشه یه عده ممکنه واقعا بهش معتقد باشن سرزمین اجدادی و نمیدونم از این داستانا، ولی یه عده اینو به عنوان سیاست نگاه میکنن که حکومت خاصی رو بیارن سر کار که بتونن دوباره تمام کارگر استثمار کنن. همه داستان همینجاست. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. در روز هفتم فروردین از طرف دولت و از طرف احمدی نژاد جشن نوروزی در تخت جمشید با شرکت مقامات کشورهای مختلف برگزار شد و از مقامات کشورهای مختلف، از رؤسای جمهور و یا نخست وزیرهای کشورهای مختلف و از سران 30 کشور دعوت شده بود که تو این جشن شرکت بکنن. شما این مسئله رو چجوری توضیح میدین؟ جمهوری اسلامی که از همون اول یکی از پایه‌های ایدئولوژیکش تقابل با ملیگرایی و ناسیونالیسم بوده و خمینی از این صحبت میکرد که اسلامشون ضد ملیگراییه، شما این توسل جمهوری اسلامی به ناسیونالیسم رو چجوری توضیح میدین؟
از کنم ناسیونالیسم ایرانی از ابتدا نقطه سازشش با شیعه‌گری بود، با اسلام بود، که غیر از این چیزی دیگه ناسیونالیسم ایرانی گذشته دیگه ای نداره تا اونجایی که به ناسیونالیسم ایرانی مربوط میشه. حالا یه ناسیونالیسم اینا میگم توی حکومت با هم دعوا داشتن، یه وقتی زور این میرفت بالاتر، مثل زمان قاجاری، زمان صفوی، حتی زمانی که اقوام و اینا حکومت میکردن، سران اقوام حکومت میکردن، این دوتا با هم به نوعی در کش و قوس بودن، به یه جایی توافق کردن سر شیعه‌گری. چه مملکت حتی زمان شاه هم، شاه که ضد اسلام نمیتونست باشه، اصلا تاجش نمیتونست بدون شیعه‌گری نگه داره، برای همین خمینی رو اصلا نیاوردن داستانش کنن بیارن تو راه تلویزیون نشون بدن که این بابا کیه، برای که اسلام میرفت زیر سوال. الان به جای رسیده که اسلام انزجار ایجاد میکنه، خب دنبال چی میرن؟ دنبال همون ناسیونالیسم و اجدادی میرن، میگن بابا نقطه توافقمون اینجاست دیگه، اینجاست که ببین سر نوروز ما در گذشته صحبت کردیم. نوروز همونطور که میتونید برید تحقیق کنید، واقعا اونجایی که انسان رفت پای مدنیت، اصلا پایه مدنیت رو روی کره زمین گذاشت، اینو بنا گذاشت، مال همه بشریته، مال تمدن بشره، مال حاکمین نیست. من اینطوری فکر میکنم، یعنی اون روزی که تازه فهمید یه جایی گیر آورد که میتونست بهتر قضا تهیه کنه، میتونست آینده بهتری رو نگاه کنه، تمدن رو بهش نگاه کنه، از همونجا میگفت آقا همه باید لباس نو بپوشن، همه باید، حتما صفه بنگی از اونجا اومده دیگه، لباس همه باید داشته باشن، اگه قرار همه داشته باشن، تا همه برابر نباشن، همه از نعمت اجتماعی برخوردار نباشن، که نمیتونه نوروز واقعی بشه. اگر ایده این بوده از ابتدا، باید حتما همه داشته باشن تا اون نوروز واقعی به اصطلاح معنی پیدا کنه دیگه. من میگم این سوسیالیسمه، اون جایی که بشر بنا بر ناسیونالیسم میاره ربطی نداره. ناسیونالیسم ایرانی نقطه سازش به اصطلاح مذهب و به اصطلاح ایرانیگریه، به نوعی ایرانیگریست. حالا انواع اقسامش نداره، اصلا ناسیونالیسم در شکل عام خودش به وجود با مذهب عجینه، انواع فاشیزم و نمیدونم راسیزم و همه اینا شاخه های مختلف ناسیونالیسم هست، از ناسیونالیسم اومدن، مثل هیده اصلا خود الان یهودیگری هم ناسیونالیسمه، ناسیونالیسم قومی خیلی عقب افتاده است، تو حکومت تو اسرائیل داره حکومت میکنه، به سرمایه داری خدمت میکنه، مردم اسرائیل تو جور بدبختی هم دفتن، واقعا مردم تو عم دارن، تا دنیاست باید همیشه 200-300 میلیون آدم از اینا متحفر باشن. چرا؟ آدم دلش واسه اینا که بیشتر واقعا واسه اینا ناراحت، آدم ناراحته، ولی طرف بچه به دنیا نیومده سرباز حساب میشه. چه معاملی، چه دنیاییه، چه انسانیتیه؟ مردم با چی دارن گول میزنن؟ مردم با چی دارن گول چی اصلا به زور انواع میدیا، این رادیو اسرائیل با رادیو جمهوری اسلامی اصلا فرقی هم نداره، این منعش امیر رو نمیدارم، اون گوینده صدای جمهوری اسلامی با هم هر دو از یک قماشن، هر دو مذهبی هن، هر دو ناسیونالیست هن، برای مردم اینطوری دارن تیکه پاره کردن الان 80 90 ساله ول نمیکنن. بابا مردم سوئد، مردم ایران، مردم همه جا میتونن با هم مثل انسان زندگی کنن. همه میخوان اینو. الان دیگه همه جا نشون داده که اینو میخوان. چرا این ناصر این کسافت این لنگ همون باز دوباره بردین و صدق بگید خوب شد جمهوری اسلامی بخواهن را چیز ناسیونالیزم رو گرفت. خیلی خوب شد، اینا دستشون رو شد. چقدر کثیفه این. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، صدای کمونیسم کارگری به سعید مدانلو گوش میکنین که در ارتباط با جمهوری اسلامی و ناسیونالیسم با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با سعید مدانلو ادامه خواهیم داد. با ما باشین.
Thank you.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری به سعید مدانلو گوش میکنین. سعید مدانلو، در قسمت اول صحبتتون شما به نقش مخرب ناسیونالیسم و اسلام سیاسی اشاره کردین و به همسویشون اشاره کردین. همچنین به نظر شما با توسل اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی به ناسیونالیسم چه تغییراتی در گروه‌بندی های سیاسی این دو جنبش ایجاد خواهد شد؟
از کنم هر دوتاشون دوتا سردرگمی میشن در درجه اول و جمهوری اسلامی بیشتر به سوی قطع شدن میره و این روند قطع شدن تابخار هم چیز خوبی نیست و اینکه ممکنه قطعات از هم دیگه فاصله بگیرن و بیافتن به جون هم و مردم اون موقع به گروگان بگیرن جای مختلف رو. روند قطع شدن جمهوری اسلامی خوب نیست. این وضعیتی که پیش اومده نشانده اینه که دیگه جمهوری اسلامی داره از دستش در میره. نمیره چیکار کنه. دیگه یه پاسخی ندارن بدن. اون طرف کروبین اصلا موندن نمیدن چه واسه هم دیگه تسلیت هی واسه هم تسلیت میفرستن. تسلیت فرستادن اینا دیگه کارکت نداره تو مملکت. مردم میخوان نشون دادن بابا شادی میخوان. حق دارن. شادی میخوان، زندگی بهتر میخوان. این چیه مصیبت؟ هر روی مصیبت، با مصیبت دیگه نمیشه مملکت نگه داشت، با مصیبت خونی دیگه نمیشه مملکت نگه داشت. اینو از دست دادن، اینو رفتن به صلاح اون چیزی که برایشون در دسترس بود و اصلا قاعده برای این بود که شیعه گریست میگم توافق در رفتن سر توافقشون، گفتن آقا به ناسیونالیسم بخش مهمی از ناسیونالیسم ایرانی گفتن، حتی اون منافع ملی چیش که اونو منافع ملی بود دیگه، منافع ملی یعنی چی؟ چرند دارم میگم ناسیونالیستن و همون کلاه سر مردم بذارن. منافع ملی خب احمدی نژاد هم داره، جمهوری اسلامی هم منافع ملی داره. 400 میلیارد دلار در عرض 3-4 سال به قول آقای خاتمی معلوم است چیکار میکنه. اون منافع ملی نیست. سر منافع ملی، منافع ملی ما در خطر. چه چرند میگه؟ منافع ملی جمهوری اسلامی هم داره، در خطر است. اینکه پول مالی کیه، کجا میره، چی جوری زندگی میکنن، معلوم اون مهمه که منافع ملی 18 میلیون دلار راحت جلو چشم معلوم پرسر ترکیه داره آقا از آتا کنه آقا اون منافع ملی دیگه ناراحت اونی اینا هم ترند میگن منافع ملی و ناسیونالیسم خوب بسرانه دارن، ناسیونالیسم خوب و بد میکنن. ناسیونالیسم خوب و بد نمیگم، از فاشیزم بگیر هر چیزی تو بگیر همش از ناسیونالیسم شاخهای مختلف ناسیونالیسم هن، هر جا که لازم باشه به اون شکل معین در بیان که بتونن حکومت سرمایه رو نجات بدن به اون شکل در میان. ناسیونالیسم اینه، این خاصیت برشون داره و میگم برشون جای مختلف کارکر داره، ولی اینجا اینقدر ضعیف شده که اصلا جمهوری اسلامی اینقدر کسالش بالاست که جمهوری اسلامی هم میتونه مصادرهش کنه از اپوزیسیون خودش، بکنه مال خودش، حتی همه چیز مال خودش کنه. برای همین این ماهیتش اینجا دستش اینجا رو میشه که باید به نفع کمونیستا باشه، صد درصد نشون بدن که ماهیتش چگونه، چقدر کسافتباره، چقدر واگیرداره، چقدر زشته، چقدر بده. حکومت جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی مدعی شده که ایران نمیدونم کلش مثل کله شاه میمونه، همه مردم یادشون رفته که اصلا همه در گذشته مثل شاه بودن، مثل شاه زندگی میکردن. نه خیلی بدبختی و بیچارگی و ذلت بوده تو این تاریخ ما میتونیم بیاریم تاریخ اینا رو بخونیم چی جز ذلت. این مردم تو این فلات چیزی دیگه نکشیدن، ذلت و هیچ چیزی جز این نبوده. این مردم اتفاقا خوبیه، ما مردم ایران دوست داریم واقعا. خوبیش اینه که سر 30-40 سال دیگه بلند شدن و هرچی به وقتی نمیدونم ایدهای خوب هنوز به شرشون نیومده بود ولی نمیخواستن این زندگی رو عوض کردن. پیشروان واقعا تو منطقه از این نظر میشه که مثلا تو تاریخ معاصر میشه تاثیر، نه این که ببین ناسیونالیسم عظمت طلب دقیقا مردم رو عاجز میبینه، مردم رو عاجز میخواد، مردم رو بیچاره و بدبخت تصویر میکنه که چی عظمتی داشتن از دست دادن دوباره به دست بیارن دیگه. بس در حال حاضر مردم واسش عاجزن، ما مردم اصلا اینجوری نمیبینیم. این دید اصلا خیلی ارتجاعیه که بخوای عظمت چیزی رو این نداره رو بهش برگردونی، یا بخوای احساس غرور ملیش رو بهش بازگردونی. نداره رو به چه قیمتی؟ به قیمتی دوباره باز رنج و زحمت مردم، زحمت کش و کارگر دیگه، به چه قیمت میخوای بکنه دیگه؟ اسم خلیج فارس با هم دعوا دارن. آقا نه ایلا یکی میرسه توی گوگل خلیج عربی، آقا بیا دو حالا بیا درست کن، همه لشکر میکشن به جون سری چی؟ سری کی؟ به علکی به جون همین دادا مردم، همه توجه میخواد توجه مردم میزن. این بازی ها دیگه خریدار نداره. اینا میخواد به این شکل مردم اقوا کنن، برمان یه سیاست دارن اون سنگ نوشته پیدا میکنن اونجا مال آقای اصلا داروش کلگنده نوشته، خب اونجا مال ماست. اونا هم آدم بودن اونجا زندگی کردن، یه مرد معینی اونجا داری دیگه، چیکار میخوام کنم؟ اسمش خواهد شما بذارید خلیج بین الملل، ما میذاریم خلیج بین الملل هست دیگه، اسم واقعیش اینه که خلیج بین المللی، هر کس هم اونجا سهم خوش فعلا به اون شکل هست و ثابت شده، چیکار میخوام بکنم؟ مگر اینکه شما مدام کاری کنن که میخوان تو اون مملکت نذارن یه حکومت انسانی بیاد بخواد اونجا رو شلوغ پلوغش کنن، و دارن این کارو میکنن همش به خاطر اینکه بقول معصوم حکمت میتونن خون بپاشن به انقلابی ها. اونجا رو به هر شکلی شده میخوان ناامن نگه دارن، به نظر ناامن جلوه بدن.
سعید مدلو، به نظر شما توسل دار دسته احمدی نژاد، مشایی و غیر زالک به ناسیونالیسم چه تأثیری تو جنابندی های خود رژیم میذاره؟ چون برخی از آخونده با این مسئله اعتراض دارن و اعتراضش خودشون رو به احمدی نژاد اعلام کردن، و همچنین میبینیم که در برخی مجامع مختلف هم که مشایی شرکت میکنه با اعتراض حزب اللهی ها روبرو شده. به نظر شما این چه تأثیری تو جنابندی های خود رژیم میذاره؟
معبود میشه بخش عمده شون، مگه اینکه محمد مدرم خمیز داره آفایی
خواهش با. خواهش با.
از کنم بسر این بود که اگر یه باید که تکرار کنم، ببخشید من یادم رفت سوال چه بود.
سوالم این بود که اتکای جناح احمدی نژاد به ناسیونالیسم چه تأثیری در جنابندی های خود رژیم میذاره؟ چون برخی از جناح‌های رژیم با این توسل جناح احمدی نژاد به ناسیونالیسم مخالفن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن، چه تأثیری تو
تا اونجایی که آخونده مربوط میشه اینو میخواستم عرض کنم، ببخشید. اونجایی که به آیت الله مربوط میشه، اصلا سران مذهبی سیاسی ایران مربوط میشه، عمدهشون ساکت هست، صداشون در نمیاد و دنبال یه جایی میگردن مثل نجف جایی، و دنبال این میگردن حتی موقعیتی مثل موقعیت زمان شاه گیرشون بیاد که کلاه رو از دست ندن، لباس رو از دست ندن، اصلا همه چی رو از دست ندن. الان این ترس باید داشته اینا رو، که میگن با موقعیتی که ما زمان شاه داشتیم اسلام در خطر نبود، که اسلام سر جاش بود، آقا از خمینی خوشش نمیومد طرفدار اسلام بود، اسلام رو نگه میداشت، به نفع او هم بود. خیلی از آیت الله دارن اینجوری حساب میکنن. منتظری مگه نگفت بس من فرق نمیکنه شاه باشه نباشه، اصلا لایک باشه فلان باشه، ما یه موقعیتی مثل داشتن این قوم و نمیدونم مشهد و دور و برش و حرماش و اون سیغه بازیش، این داستانا دست ما باشه مثل اوقاف و اینا، دست ما باشه مثل زمان شاه میپذیریم. اینا تا این حد خیلی ها شد به این شکل قانه که بهتر از این که منفجر بشه اسلام دود بشه به راستمون، که پدر اینا دایمیان الان یه خیلی ها تیز کردن که برن اینا خونه اینا آتیش بزنن، اینا رو بگیرن بکشن. الان خیلی هاشون احساس تهدید میکنن از طرف جامعه که میخوان یه موقعیتی رو مثلا مثل زمانش ها تعریف کنن که اینجوری هم باشه ما قانه ایم. اینا ساکتن و اینا بعضی الان خیلی کم کم داره، مثلا یکی یا آیت الله دیگه بوده که کم کم داره به معترضین میپیونده، کم کم اینطوری میشن دیگه، حرفای یکی به نل دوتا نیخ میزنن، از این کارا آیت الله زیاد میکنن دیگه. الان موقعی که اینا دیگه خیلی مزد میخوام گوگیجه گرفتن، بعد نمیدونم چه دارم میگه، هر کسی شب بلند میشه اینطوری روز یه چیزایی میگه دیگه، معلومه که با کی بده. این روی این دوره از هم پاشیدگی جمهوری اسلامی از دست دادن کنترل هست، این دورانش که دیگه متوسل شده ناسیونالیسم ایرانی و نمیدونم از این داستان ها، عید نوروز رو جشن بگیریم، عید نوروز ما کمونیست‌ها می‌خوام یه سری رفتیم ناسیونالیسم ایرانی نداره، اگه چیز خوبی اگه تر مردم جشن می‌گیرن لباس نو بوشن، رفتیم ناسیونالیسم ایرانی نداره، ناسیونالیسم ایرانی همیشه بدبختی سر مردم آورده.
سعید مدانلو با تشکر
بسیار فرقی نداشتی.
با تشکر بسیار زیاد از شما، چون وقت برنامه‌مون محدوده، با تشکر بسیار زیاد از شما که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدید.
خیلی ممنون، موفق باشید.
من نه پیرم نه جوانم، من نه پیدا نه نهانم، من نه گوشم نه زبانم، من نه اینم و نه آنم. من نه از عالم هستی، نه ز اوج و نه ز پستی، نه به هوشم نه به مستی، چشم هوشیار جهانم. من از مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم، در درهای زمانم. من نه غیرم و نه خویشم، نه به خوابم نه پریشم، از کیم من ز چه کیشم، ماندم تا که بدانم.
چشم هوشیار جهانم.
مردم خاکم، نه پلیدم و نه پاکم، نبض میلاد و هلاکم در درهای زمان.
نگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما با جلیل بهروزی، عضو رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری خواهیم بود که در ارتباط با قطعنامه‌ای که اخیراً این حزب درباره نیروگاه‌های هسته‌ای و لزوم برچیده شدنشون صادر کرده با ایشون صحبت و گفتگو می‌کنیم. جلیل بهروزی، با سلام به شما به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
با سلام به شما و شنوندگان صدای کمونیسم کارگری.
میخواستم ازتون بپرسم که در این قطعنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری، حزب روی چه نکاتی در ارتباط با جلوگیری از فاجعه‌ای که این نیروگاه‌ها میتونن به وجود بیارن انگوش گذاشته؟ چه نکاتی در این قطعنامه مطرح شده؟
این قطعنامه توی مختلف توضیح میده که چرا تولید انرژی هسته‌ای یا همون نوکلیر انرژی که صحبتش میکنن چرا باید برچیده شه، خطراتش چیه. تو سطوح مختلف این خطرات رو تا اونجایی که علم جامعه به شناخت داره خواسته توش برجسته بکنه و اتکا به اون خطرات بالقوه بالفعلی که این انرژی، تولید این انرژی برای بشریت ایجاد کرده و تاکید رو اونا بگی که باید اینا برچیده شن. این به یه معنا خواست ما نیست، خواست بشریت مترفی، بشریتی که میخواد زندگیش تو هول حراس دائمی نباشه، بشریتی که نمیخواد هر روز یا هر سال در یک گوشه از دنیا شاهد فجایعی از نوع چرنوبل، فجایعی از نوع تری مایلز پنسیلوانیا یا فاجعه از نوع فوکوشیمای ژاپن بخواد نباشه. این خواست این بشریته. ما به معنا این قطعنامه خواستیم این خواست رو فرموله کنیم و این رو تو به یه خواست مطالبه طبقه کارگر به کمونیسم بدل کنیم. به معنا حزب ما در یه سطحی پیشتاز و مطرح کننده این خواست و این مطالبه تو جنبش کمونیسم کارگری و تو جنبش کارگری در ایران بوده. اما بخوام روی دلایلی رو که این قطعنامه روش تاکید کنیم، همونجوری که گفتم چندین دلیل محوری داره که توش اومده. یکیش در پایه‌ای ترین سطح حزب ما مطرح کرده از این قطعنامه که تولید انرژی هسته‌ای، تولید انرژی و سوخت با اتکا به راکتورهای اتمی مثل هر کالایی، مثل هر تولیدی تو جامعه سرمایه‌داری مهر سود و سوداوری سرمایه بهش خورده. وقتی این محور و اساس تولید همچین محصولی تو جامعه دیگه، انسان رفاهش، سعادتش، آسایشش، صلحش دیگه مثلا نیست. همه چیز گره میخوره به این سوده که این مناسبات میخواد از تولید این انرژی به دست بیاره و طبیعتاً فی ذاته تولید این انرژی تو خودش یه تناقضی رو داره که موجب میشه ایجادش باز تولید این انرژی خطر آفرین باشه. و از اونجایی که این خطراتی نیست که تو مقایسه بکنی با منفجر شدن یه بویلر یه کارخونه یا منفجر شدن یک کوره ذوب فلز یا فرو ریختن یک بخشی از یک کارخونه یا از کار افتاد. بدون یک دستگاه و به دنبالش فجایع انسانی که تو اون چارچوب برای کارکنان اون مؤسسه یا واسطه تولیدی ایجاد میشه. فجایع ابعاد میلیونی داره، فاجعه تداوم داره، فقط به یه نسل هم حتی بر نمیگرده. با خودش آلودگی محیط زیست میاره، آلودگی آب آشامیدنی رو میاره، با خودش تاثیر تو نسل بعدی میذاره، تو تولید مثل میذاره، تو بچه های آتیه میذاره. اینی که این پایه، این بنیاد سرمایه‌دارانه تولید انرژی هسته‌ای که ذات یک خطری رو داره به معنا تولید میکنه، که ما توی این قطعنامه گفتیم هر راکتور اتمی تو هر کشوری یا تو هر شهری به معنای وجود یک بمب اتم غول‌آسا و در حال به اصطلاح امکان انفجار تداعی میکنه تو جوامع. و با توجه به این وقایعی که افتاده تو طول تاریخ ایجاد همچین مراکز تولید انرژی و بلخص این نمونه آخرش، اون رعبی رو که اون وحشتی رو که تو جامعه و تو بشریت به وجود میاره، در خود یک فاکتور بسیار مهمیه که این چنین مراکز تولیدی رو جمع بکنن. تو یه سطح دیگه باز خطری رو که این رکتورا دارن تو خود محیط کاره، کسایی که تو این مؤسسات کار میکنن مداوم با این اشعه رادیواکتیویتی بدنشون جذب میکنه و همیشه تو این عرصه بیشترین صدمات جسمی رو کارگران دارن. و باز هم در یه سطح دیگه باز به این نگاه میکنیم، به تولید انرژی هسته‌ای نگاه میکنیم، مواد زائدیه که اینا دارن، زباله های اتمیه، این خودش یک مسئله پیچیده و یه چند دههیه که وبال گردن بشریت شده که این زباله ها رو کجا میبرن دفنشون میکنن. هر جا که ببرن این احتمال رسوخ این زباله ها تو منابع طبیعی و بعد تأثیرات دراز مدت اون تو محیط زیست و توی سلامتی انسان ها رو به جا خواهد گذاشت. یعنی از هر سطح و بعدی که نگاه میکنیم میبینیم تولید این انرژی خطرناکه و فاجعه آفرینه. یا تو سطح دیگه باز اینو به این توجه میکنیم، اینا این مؤسسات یا تأسیسات اتمی میتونه بهترین تارگت اقدامات تروریستی بشن، بهترین تارگت برای در تخاصمات بین دو کشوری بشن، و هر بمب کوچیکی روی همچین مؤسسه‌ای میتونه یک شهر چند میلیونی رو به خرابی و ویرانی بکشونه. این اساس ما با تاکید به این موارد خواستیم بگیم که این نوع مراکز، این عرصه تولید انرژی و سوخت باید هرچی سریعتر برچیده شه.
شما توی صحبتاتون اشاره کردین و همچنین در قطعنامه حزب به این اشاره شده که در مناسبات سرمایه‌داری نیروگاه‌های هسته‌ای هم خصلت کالا به خودشون گرفتن و تابعی بر مبنای سود و منفعت سرمایه است. ممکنه این سوال برای برخی پیش بیاد که شما چطور انتظار دارین از در جامعه‌ای که مبنایش سوده این نیروگاه‌های هسته‌ای برچیده بشه؟
خیلی ساده است. درسته که نتایج منطقی یا تئوریکش اکادمیکش این خواهد بود که بگیم که آره برای برچیدن همچین تولیدی از اونجایی که خصلت سرمایه‌داری خود سرمایه‌داری رو باید از بین برد. آره این یه نتیجه تئوریکی که میشه از این بحث گرفت. ما هم در یک سطحی همین نتیجه رو خواهیم گرفت. ولی واقعیت اینه که تو خود همین مناسبات به درجه ای که طبقه کارگر، به درجه ای که بشریت مترقی، انسان دوست بیاد توی جنبش، بیاد توی عرصه، بیاد اعمال نیرو بکنه، اعمال فشار بکنه، میتونه بورژوازی رو، طبقه سرمایه‌دار رو به عقب بنشونه، مثل هر رفاه که کارگر و مردم کارخون و زحمتکش جامعه به بورژوازی تحمیل میکنن. یعنی اینجوری نیست که قضیه سیاه و سپید نیست. به درجه که جنبش قدرتمند بین المللی رادیکال میلیتان بیاد میدون که اومدم شروع شده، تاریخی داره و الان ابعادش خیلی وسیع‌تر و خیلی رادیکال‌تر شده، میشه این بورژوازی رو به عقب رو، چون واقعیت اینجوری نیست که غیر محتمل باشه، امکان پذیر نباشه. به درجه این دیگه به توازن قوا، به درجه فشار ما، به درجه جبهه انسان دوست و مترقی و جبهه طبقه کارگر بستگی داره که بتونه دولت ها بورژوازی رو به عقب نشینی وادار بکنه تا بتونن این مراکز رو برچینن. همین الان گفتم این جنبش در ابعاد میلیونی شروع شده، ما شاهدش توی آلمان بودیم که بیش از 250,000 نفر اومدن تو خیابونا، تو خود ژاپن بوده، توی بخشی از کشورهای اروپایی، ایتالیا بوده و حتی خود در خود کانادا ما این تحرکات شروع شده و در بعضی کشورها حتی مجبورشون کردن که حتی متوقف کنن بعضی از پروژه هایی رو که براش زیر ساختاشو به وجود آورده بودن و تا یه حدودی پایه ها و تحسیصات اولیه این راکتورها رو زده بودن، این پروژه ها رو مجبورشون کردن که استاب بزنن. به درجه که بتونیم ما این فشار رو تقویت بکنیم، این جنبش رو تقویت بکنیم، امکان عقب نشینی و بسته شدن این نوع مراکز تولید انرژی فراهم میشه.
با تشکر بسیار زیاد از شما جلیل بهروزی که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدید.
با تشکر از شما و شنوندگان برنامه‌تون.
شب و روزتون خوش.
Government, we forget about the people still struggling and assume that it's really all love again. Nah, see, We don't have to wait for things to break apart. If you weren't involved before, it's never too late to start. You probably think that it's too far to even have to care. Well, take a look at where you live. What if it happened there? You have to know the urge to make a change lies within, and we can be the reason that they see their flag rise again.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.
And then it goes back,
and then it goes back, then it goes back.
اخبار کارگری هفته با احمد بابایی. شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، مطابق پنجشنبه هر هفته اخبار کارگری هفته گذشته رو ما براتون مطرح می‌کنیم. در این قسمت از برنامه مطابق پنجشنبه‌های هر هفته احمد بابایی با شما خواهد بود و از اخبار کارگری هفته گذشته خواهد گفت. احمد بابایی با سلام به شما، به برنامه خودتون، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، با آرزوی ساعات و روزهای خوش برای شنوندگان عزیزمون. ما امروز دو تا خبر از کارگران تو ایران داریم که یک خبر مربوط به شرکت دناسان میباشه که من این خبر رو خدمتتون میخونم. کارگران شرکت دناسان دستمزدهای معوق از 6 ماه تا 2 سال. بنابر خبر دریافتی، بیش از 300 نفر از کارگران شرکت ساختمانی دناسان با وجود پیگیری‌ها و اعتراضات تاکنونی تا امروز موفق به دریافت دستمزدهای 6 ماه گذشته خود مربوط به سال گذشته نشدند. جواب کارفرما به کارگران معترضی که خواستار دریافت دستمزدهایشان هستند اخراج از کار و تهدید به بیکارسازی است. در مواردی هم که بر اثر فشارهای کارگران کارفرما مجبور به عقب نشینی شده، مبالغ بسیار ناچیزی به طور مخدوش و نامشخص به عنوان مساعده و علل حساب کارگران پرداخت نمودند. اما هیچ خبری از محاسبه روشن و شفاف و پرداخت دستمزدها نیست. کارگران شرکت دناسان که عمدتاً روزمزدکار هستند، متاسفانه از قراردادهای ناعادلانه موقت و سفید امضا و دستمزدهای اندک مصوب قانون و کار و حکومت وحوش اسلامی سرمایه‌داران نیز محرومند. میزان دستمزدها و ساعت کار و شرایط کار میان کارگران و کارفرما ظاهراً توافقی و اختیاری است. اما توافق ظاهری نیرنگ کثیفی است که در پس آن کارفرما با سوء استفاده و در تنگنا قرار دادن کارگر به دلیل فشار بیکاری و فقر روزافزون، دستمزد و شرایط و زمان ناعادلانه کار را یک طرفه بنا به میل سوجویانه خود به کارگران تعمیل می کند. در اینجا هیچ نشانی از ابتدایی ترین حقوق انسانی در کار نیست. ساعت کار ظاهراً از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر است، اما ساعت کار واقعی و تحمیلی به کارگران از اول صبح تا آخر شب و همچنین روزهای تعطیل می باشد. بسیاری از کارگران مهاجری هستند که به دلیل بیکاری و فقر شهر و خانه و خانواده‌های محروم خود را به امید رسیدن با لغم و نانی ترک گفتن و همکنون با تن و روان خسته و دستان خالی در جهنم دزدی و فساد و جنایت سرمایه‌داران انگل گرفتار آمدن. بسیاری از این کارگران را شب را در ساختمان‌های نیمه کاره و محروم از هر امکانی برای زندگی به صبح می‌رسانند. بعضی از آنها ماهاست که هنوز فرزندان و خانواده‌ها و عزیزان خود را ندیدند. کارفرما با نپرداختن دستمزد و به گرو گرفتن دستمزدها و وعده‌های دروغ امروز و فردا کارگران را بیش از پیش به اسارت خود درآورده است. بسیاری از کارگران از سر ناچاری مجبور شدن حتی برای نقد شدن دستمزدهای عقب افتادشان هم شده فعلا باز به کار برای کارفرما تسلیم شوند. علاوه بر این تعداد دیگری از کارگران قراردادی شرکت بیش از 2 سال است که دستمزدهایشان معوق شده است. کارفرما با عوام فریبی و دروغ و وعده های امروز فردا از پرداخت دستمزدها تفره می رود و با پرداخت مساعده های ناچیز سعی در ساکت نگه داشتن کارگران دارد. شرکت بورستاد و ساختمانی دناسان با بیش از 300 کارگر روزمزد و بعضن قراردادی با دستمزدهای شرایط کار مبهم و مخدوش و بسیار ناعادلانه علیه کارگران در سطح شهر تهران مجری و سازنده انواع پروژه های گسترده ساختمانی است. همکنون پروژه در دست اعداس شرکت واقع در میدان ونک تهران می باشد. این شرکتی که تابعه شهرداری تهران هستن و خود یکی از بستگان خودمانم تو اینجا یکی از همین شرکت های تابعه همین به اصطلاح پلسازی و کارهای تعمیراتی را و ساختمان تهران تهران کار میکنه که من بارها که بیشون زنگ میزنم همیشه 3 ماه 4 ماه حقوقش عقب افتاده. یعنی این حداقل زمان محوقه حقوقش 3 تا 4 ماه که این هم یکی از همون شرکت های تابعه اون است که به همین کار انگل صفتی خودش تو سطح تهران که نه تو سطح ایران زیاده ادامه میده. خبری دیگری هم داریم از اخراج کارگران شرکت رفاکو. بنابر خبر دریافتی با پایان سال 89 و در اولین روزهای سال جدید بنابر دستور عوامل کارفرما 10 نفر از کارگران زحمتکش شرکت خدماتی کامپیوتری رفاکو از کار اخراج و بیکار شدند. در روزهای پایانی سال از جانب کارفرما تهدیداتی برای اخراج کارگران بود، اما متاسفانه در اولین روزهای کاری سال جدید وقتی کارگران به شرکت مراجعه میکنن کارفرما میگوید فعلا نیازی به شما نداریم، هیچ قولی هم برای بازگشت به کار شما نمیدیم، بهتر از فکری به حال خودتان بکنید، اگر خدا خواست و اوضاع خوب شد شاید یک روزی شما را به سر کار برگردانیم. یکی از کارگران اخراجی میگفت از شهریور ما تا پایان اسفند ماه گذشته 7 ماه برایشان کار کردیم، به جز چند فقره مساعده ناچیز پولی به ما ندادن، ایدی پایان سال را هم پرداخت نکردن، حالا با 7 ماه دستمزد به ایدی پرداخت نشده میگویند بفرمایید خدا حافظ شما اخراجید. این جواب پولدارا و سرمایه‌دارا به ما کارگران و خانواده‌های ما است. حکومت هم از این دزدهای بی‌وجدان حمایت می‌کند. دست ما به جای بند نیست، نه قانون نه حکومت نه خدا با ما کارگران نیست. ما مانده ایم و خانواده‌های ما با جیب خالی، با سرگردانی، با اضطراب و رنج و بیکاری. اینم خبری بود از شرکت اخراج کارگران شرکت رافاکو. اما یک خبری ما داشتیم محمود عزیز، در هفته‌های گذشته کارگران پالایشگاه اصلویه بود که بر سر افزایش دستمزدشان اعتصاب کرده بودند و البته تو بخش فاز 10 اصلویه که یکی از نکات خوبی که تو این اعتراض بود متوسل شدن به مجمع عمومی و شورایی بود. یعنی این یک بخش چیز خوبه تو این جنبش اصلیه بود. البته اصلیه که میدونی یک جای خیلی بسیار براهوتی تو بوشهر وجود داره که خودم تو اون قسمت ها رفتم، دیر بوشهر جایی بود که من مسافرت کردم اونجا، حتی زمانی هم رفتم تو شرکت حفاری تو اهواز موقع که جوشکار بودم برای امتحان که امتحانم قبول شدم. یعنی بعد تو اون فضای گرمی که تو اونجا دیدم، یعنی همش تو آتش و آهن و اینا رو شما میبینید، یعنی واقعا من خودم اقرار میکنم موقعی که به اونجا رسیدم این خواستم برم سرکار، این فضایی که اونجا می‌خواستیم، وحشتناکی که اونجا می‌خواست کار بکنه، اصلا خودم یعنی بریدم دیگه نرفتم، یعنی واقعا سر کار. با اینکه اومدن این مصاحبه‌های ایدئولوژیکم از من کردن و فلان شد، بعد من واقعا میگم نرفتم، چون میگم گرما به حدیه، فشار کاری به حدیه که از که شما دیگه اصلا تو این شرایط سخت این کارگران دارن اینجا کار میکنن. تو خود اصلوی خودش فراورده های نفتی تولید میکنه، ولی خود کارگران بنا به اخباری که رسیده از کوچکترین امکان از این فراورده های نفتی بیبرن. گاز دارن تولید میکنن، ولی برای مصارف شخصی خودشون، برای مصارف بهداشتی حموم و سرسوشته از این گاز نمیتونن استفاده بکنن. یعنی این شرایطی که تو اینجا کار بوده. اما بحثی که اینجا خودم یعنی میخوام چیز بگم، یعنی مسئله مبارزات شورای اینا، من مثال میزنم، فرض بکن شما وقتی ماشینتون پنچر شد، اولین چیزی که به دستتون میرسه این که باید جک داشته باشید، جک بزنید ماشین پنچریتو بگیرید. شما میتونید به راههای دیگری متوسل بشید، ولی اون چیزی که ذهن یک ذهن منطق و بهش میرسه، منطقی بهش میرسه، جک داشته. تنها راه مبارزه کارگران متوسل شدن به مبارزات شورایی و مجمع عمومیه. شما میتونید راه های دیگری مبارزه رو امتحان بکنید، ولی ذریب قبولی، ذریب موفقیتشون تنها در جنبش شوراییه، در مجامع عمومیه. این تجربه که شخصی خودم تو زمانی که تو کارخونجات کار کردم و تجاربی که کارگران تونستن با این سیستم مبارزاتی و موفقیتشون برسن. برصد توی زمینه جنبش شورایی هم ما میتونم به سایت حزب مراجعه بکنم. ما توی این زمینه بحث‌های مختلفی داریم، همچنین برای گرفتن تو خود مجمع عمومی شورا، مجامع عمومی، ما راه حل کنترل کارگری بر کارخونه رو داریم. با ادعای پوچ سرمایه دارن که میگن کارخونه ورشکسته است و ضرر آوره، ما ابتکار کنترل کارگری بر کارخونجات ما داریم که این یه نوع سیستم مبارزاتی که میتونه تو در مقابل حرف سرمایه‌دار که میگه کارخونه ورشکسته و استفاده نمیتونه، کنترل کارگری یک نوع سیستم مبارزاتی خوبیه که میتونه به همراه جنبش شورایی اعمال بشه. یعنی این چیزایی که میتونن تو این زمینه میتونن تو به سایت هز مراجعه بکنن و با مطالعه کتاب کنترل کارگری که در سایت هز موجود است میتونن تو باس وارد بشن و میتونن با ما تماس بگیرن. ما میتونیم تو این زمینه، کسانی که تو این زمینه واقعا ایده دارن، نظر دارن، بشینیم بحث به صورت میزیگرد بتونیم صحبت بکنیم، بتونیم به صورت پرسش و پاسخ تو این مناظره شرکت بکنیم. دستمونو به امید کارگران مبارز با سوسیالیست اورینت دراز میکنیم و امیدمون این است که با ما همکاری بکنن. تا هفته آینده، شب روز همه کارگران بخیر.
با تشکر بسیار زیاد از شما احمد بابایی، براتون شب و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
شب همگی بخیر.